اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8-11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلی العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی حفادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان شننده می گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این قسمت از برنامه می‌خوایم درباره افرادی با شما صحبت کنیم که حافظ شیرازی در سبک و شیوه کاری خود از آنها به گونه الگو برداری کرده و آموخته است. دعوت می‌کنم که شنونده برنامه این هفته باشید.
Thank you.
پیش از آن که به معرفی شاعرانی بپردازیم که حافظ شیرازی از شیوه و سبک آنها تأثیر گرفته و بهره برده است، حتما اطلاع دارید که در برنامه‌های پیشین پرسشی را مطرح و پاسخ آن را از دیدگاه صاحب نظران حوزه ادبیات بیان کردیم و آن این که راز ماندگاری و محبوبیت حافظ چیست. یکی از این صاحب نظران زین العابدین مؤتمن است. زین العابدین مؤتمن از نویسندگان، محققان و شاعران معاصر ایرانی است که دلیل ماندگاری و محبوبیت حافظ شیرازی را این گونه بیان کرده است: حافظ سبک سعدی و مولوی را که دو سبک مختلف بود با یکدیگر درآمیخت و آن را با سلیقه خاص خود ممزوج کرد و سبک نو در غزل پدید آورد که تا به امروز بسیاری از شاعران از او تقلید کردند. به نظر او شعر حافظ با اینکه در طول قرون با مردم زندگی کرده است هرگز کهنه نشده است و هنوز حافظ زنده ترین شاعر است. با مرور سخن کارشناسان می شود این مطلب را به خوبی دریافت که سعدی و مولوی از جمله اصلی ترین شاعرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الگو برداری کرده است. در خصوص چگونگی الگو برداری حافظ از سعدی و سبک آثارش باید بگوییم که این الهام و آموختن در چند مورد قابل بررسی است و ما تعدادی از این موارد را خدمتتان مطرح می‌کنیم. اولین ویژگی قابل بررسی در سبک آثار حافظ و سعدی از نظر لفظ و سخنوری است. به نظر می رسد حافظ تلاش کرده تا فصاحت و شیوایی کلام را از سعدی که یک قرن پیش از او، یعنی در قرن هفتم زندگی می کرده، الهام بگیرد. دومین موردی که می توانیم در خصوص الهام حافظ از سعدی مطرح کنیم شیوه سرودن شعر و ویژه در قالب غزل است. غزل در لغت به معنی سخن گفتن با معشوق و عشق ورزی با او، حکایت از جوانی و حدیث صحبت و عشق است. در ادبیات فارسی به قالبی از شعر سنتی گفته می شود که 5 تا 12 بیت هموزن دارد. البته شاعرانی نیز هستند که غزلیاتی بیشتر از 12 بیت دارند. اما معمول است که شعری با تعداد ابیات کمتر از 5 تا را غزل نمی شماریم. در این قالب شعری مصرع اول با مصرع‌های زوج هم قافی است و به موضوعاتی با زمینه عاشقانه، عرفانی، اخلاقی، فلسفی، فداکارانه، خداجویانه و امثال اینها اشاره دارد. آنچه که به عنوان محرک اصلی سرودن غزل میتوان به آن اشاره کرد عواطف و احساسات شاعر است، چنانکه در غزلیات سعدی و حافظ و وحشی این تبلور عواطف به خوبی قابل مشاهده است. کارشناسان حوزه ادبیات معتقدند که غزل حافظ به اندازه غزل سعدی تراوت و طربناکی دارد. حافظ در اشعارش تلاش کرده حتی بیش از سعدی واژه ها را با چیدمان زیبا و شیوا در کنار یکدیگر قرار دهد و شعر بسراید. گفته می شود حافظ از سعدی بیش از دیگر شاعران بهره برده و الگو برداری کرده است. اما جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، از دیگر شاعران بزرگ ایرانی است که حافظ در سبک و شیوه اشعار و آثارش از او الگو برداری کرده و تأثیر پذیرفته است. مولانا به معنای واقعی شاعری است که واژگانش در غزل دامنه گسترده‌ای دارد. گستردگی و تنوع واژه‌ها در آثار مولانا از مواردی است که گفته می شود حافظ شیرازی با الگو برداری از آن تلاش کرده تا در اشعار خود این تنوع و کاربرد از واژه‌های زیبا و متعدد فارسی را به کار گیرد. اگرچه نمی توانیم به طور قطعی و حتمی بگوییم که حافظ آثار سعدی و مولانا و دیگر شاعران و ادیبان پیش از خود را مطالعه کرده و یا میزان این مطالعه چقدر بوده است، اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که میتوان ردپای مولانا و سعدی را در آثار حافظ پیدا کرد و به این نتیجه رسید که حافظ شیرازی از آنها آموخته و الگو برداری کرده است.
I'm not sure what I'm doing.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه تقدیم شما شد آهنگ بسیار زیبا بود با شعری از حافظ شیرازی. درباره الهام گرفتن حافظ شیرازی از اشعار سعدی و مولانا با شما صحبت کردیم. در ادامه به معرفی سایر ادیبان و شاعرانی میپردازیم که حافظ در آثار خود از آنها الهام گرفته است. با ما همراه باشید. ابوالعطا کمال الدین محمود، معروف به خواجوی کرمانی، از شعرای بزرگ قرن هشتم است که در قصیده و مثنوی و غزل بسیار توانمند بوده و حافظ از هنر این شاعر نیز بهره برده است. گرایش حافظ به شیوه سخنوری خواجوی کرمانی و شباهت شیوه سخنش با این شاعر بسیار مشهور است. عطار نیشابوری نیز از دیگر شاعرانی است که حافظ از او و آثارش تأثیر پذیرفته است. فریدالدین، ابو حامد، محمد ابن ابی بکر، ابراهیم عطار کتکنی نیشابوری از بزرگترین عرفا و شعرای ایران است. مطابق تعابیر و مضامینی که در آثار حافظ وجود دارد و شباهت آنها با اشعار و آثار عطار نیشابوری، صاحب نظران معتقدند که حافظ آثار عطار را خوانده و از او الهام گرفته است. دوستان عزیز، باید به این نکته هم اشاره بکنیم که در دنیای شعر و ادبیات از زمانهای گذشته تا به امروز الهام و الگوبرداری از آثار دیگر شاعران و ادیبان مرسوم بوده و هست. بنابراین یافتن تعابیر و مضامین مشابه با اشعار دیگر شاعران در اشعار حافظ به این معناست که حافظ نیز مانند دیگر شاعران از این موضوع غافل نبوده که با بهره بردن از آثار ادیبان و شاعران دیگر اشعار خود را رشد و ارتقا دهد. نظامی یکی دیگر از کسانی است که به عنوان افراد تأثیرگذار بر حافظ و آثارش باید از اون نام برد. حکیم، ابو محمد، الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید نظامی، شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. او از فنون حکمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موسیقی بهره کامل داشته و از علمای فلسفه و حکمت نیز به شمار می آمده است. مهمترین اثر وی پنج گنج یا خمسه است. دکتر منصور رستگار فسایی از صاحب نظران حوزه ادبیات در خصوص تأثیر پذیری حافظ از نظامی می گوید: نظامی پیشوا و الگویی برای حافظ است. حافظ دست کم 60 بار از شعر نظامی استفاده کرده است. مثل این است که او منتظر بوده تا کتابی از نظامی در برابرش باز باشد و برداشت خودش را از آن نشان بدهد. در واقع حالت زیبایی پسندی و وسعت تفکر نظامی برای حافظ مؤثر بوده است. اما حافظ مقلد نظامی نیست. دوستان و همراهان عزیز، بر اساس آنچه گفتیم، سعدی، مولوی، خواجوی کرمانی، عطار نیشابوری و نظامی از شاعران و ادیبان بزرگ ایرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الهام گرفته و با آموختن از آثار و اشعار آنها زیبایی آثار خیش را دوچندان کرده است. اما در همین جا و در لحظات پایانی برنامه این هفته باید به این نکته مهم هم اشاره بکنیم که حافظ به سبک خود و با شیوهی منحصر به فرد از این ادیبان الهام گرفته است و توانسته از امتزاج آنها با یکدیگر سبک شعری منحصر به فردی برای خیش خلق نماید.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار به ما
Oh. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های صدای سخن عشق رسیدیم. در برنامه‌های آینده باز هم از حافظ و زمانه و زندگی او خواهیم گفت. پیروز و تندرست باشید. ایام به کامتان و بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه ضربان. تقدیم شما شننده‌های عزیز می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم، که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می‌دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما به وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده میشه. که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض ایماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد. نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شرمندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمتتون عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیاد های دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسند.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در از 1 ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالاییه به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه، ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز سان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه، نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه، ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتارشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچ‌قلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتارژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدمهای الکلی است که اشاره شد، اما مشخصاً خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاست اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پارگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ‌های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ‌های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی عضلمعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد. و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس، بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن، که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله.
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم‌های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سال‌های سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر سپاس خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ای با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروف ترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستند که یکی از معروف ترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروف ترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همونطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که هی باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همین خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمده ترین و سریع ترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید میبینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سواشه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگر نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما قبار نشسته است. در چشم ما نباید قبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ده غلط مشهور درباره اسرائیل. در این پادکست کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه جلب می‌کنه. چیزهایی که خیلی ها فکر می‌کنن درست است ولی نیست. شاید همین یک جمله بتونه باعث شوه ما کتاب باز کنیم و بخوانیم یا حداقل به فهرست کتاب نگاهی بیاندازیم. گفته‌ها و نوشته‌های زیادی درباره فلسطین و اسرائیل وجود داره، ولی نکته جالبی که ما این کتاب انتخاب کردیم ایست که نویسنده کتاب خودش یهودی و تابعیت رژیم صهیونیستی یا همو اسرائیل داره. ایلان پاپه نویسنده کتابه و در سطح جهانی و عنوان یک تاریخ نویس مشهور شناخته شده. از نویسنده های پرکار بخصوص تاریخ فلسطین و شمار میره و مهمتر از همه تلاش میکنه و قاگعه با دیدی نسبتاً محققانه نگاه کنه. بنابراین آثار تاریخ پژوهانه او فارغ از مذهب و تابعیتش ارزش مطالعه و بررسی داره. این کتاب یکی از آخرین کتاب‌های منتشر شده از ایلان پاپ است. در واقع یکی از آثار محققانه و انتقادی اوست.